در حالی که تقریبا دو هفته برای انتخابات آینده در عراق باقی مانده، از موانع امنیتی در برابر آن ابراز نگرانی می شود. سه افسر روسی هنگام حمله در جمهوریت داغستان روسیه کشته شدند و محمود عباس، رئیس جدید اداره فلسطینی، دست صلح را به سوی اسرائیل دراز کرده، خواهان آتش بس میان جانبین می شود. تفصیل اخبار. یک قماندان نیروهای امریکا در عراق می گوید که نیروهای ائتلاف به رهبری امریکا برگزاری انتخابات در یک روز مسالمت آمیز را در برخی از اجزای بغداد و دیگر بخشهای عراق تضمین کرده نمی توانند. برید جنرال جیفری هاموند و خبرنگاران گفته است که در حالی که میعاد انتخابات روز به روز نزدیکتر می شود، نیروهای امریکا در برابر افزایش حملات شورشیان که می خواهند رای دهندگان را مرعوب سازند آمادگی دارند. وی می گوید که نیروهای عراقی مسئولیت اساسی محافظت مراکز رای دهی در روز انتخابات را به عهده خواهند داشت، اما نیروهای امریکا برای هر گونه عکس العمل فوری آماده خواهند بود. سه افسر نیروهای پلیس روسیه امروز هنگام حمله بر دو منزلی که چریکان مزنون اسلامگرا در آن پنهان شده بودند در جنوب جمهوریت داغستان کشته شده اند. عبدالموسایف سخنگوی نیروهای پلیس محلی ضمن اعلان این خبر امروز گفت که یک تن از چریکان مزنون نیز در این حمله کشته شده است. از سوی دیگر وسایل خبررسانی روسیه گزارش می‌دهد که شریکان مزنون طی یک برخورد دیگری با پلیس در اطراف مخچکلا پایتخت این جمهوریت منزل را به تصرف خود درآورده اند. محاصره این منزل هنوز ادامه دارد. جمهوریت داغستان در این اواخر شاهد شماری از حملاتی بود که به شریکانی که از جمهوریت همجوار چچنستان به آن نفوذ کرده اند منسوب شده است. شیرین عبادی، حقوقدان برنده جایزه جهانی نوبل در ایران، میگوید که عوامل مبنی بر حضور وی در دادگاه انقلابی تهران را عملی نخواهد ساخت. شیرین عبادی میگوید به خاطر که انگیزه رفتن به محکمه واضح نیست، پس عوامل احضار کدام اساس قانونی ندارد. اگر وی به محکمه حاضر نشود، امکان دارد توقیف شود. محمد علی دادخوا، یک تن از همکاران شیرین عبادی، امروز به رادیوی فردا گفت که خانم عبادی به نمایندگی از خود یک هیئت سه نفری حقوقدانان را به محکمه فرستاده است و این چنین گفته است.
خانم عبادی تصمیم گرفتن به آقای شریف، آقای سلطانی و بنده تبدیل وکالت بکنند که در شعبه 14 دادگاه انقلاب حاضر بشیم و ایراداتی که هم از نظر شکلی و هم از نظر ماهوی به فراخوان نمودن ایشون باره رو مطرح بکنیم. ضمن اینکه اصولا ذات دادگاه انقلاب وجودش از نظر قانونگذاران و حقوقدانان ایران محل تردیده.
مرکز حامی حقوق بشر که خانم شیرین عبادی آن را اداره می کند، محکمه انقلابی را به خاطر و رسمیت نمی شناسد که در قانون ایران ذکر از آن نیامده است. و محمود عباس ابو مازن ضمن محفل در پارلمان فلسطینی در شهر رام الله مراسم تحلیف را به حیث رئیس جدید اداره فلسطینی ادا نموده است. وی پس از ادای این مراسم گفت که دست صلح را به سوی اسرائیل دراز می کند و تقاضای آتش بس میان جانبین را نموده تا به گفته وی به دایره شر و خشونت در شرق میانه پایان داده شود. پایان تفصیل اخبار.
ساعت 6:34 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان. شنونده عزیز، با سلام های دوباره و اینده ایتان عنایت شریف، باز هم با همکاری تخنیکی امان الله امیرزی، این بار تا پایان برنامه های امروز رادیو آزادی در خدمت قرار دهیم. از جمله گزارش هایی که در این برنامه می شنوید، والی پکتیا احتمال رو آوردن طالبان را در دولت در جنوب کشور تایید کرد.
من کریم انشاءالله و انشاءالله تمام طلبای کرام ولایت پکتیا با علمای شد با پکتیا تشریف بیارد. اغوش ما برشواز.
همچنان در این برنامه کمیشنر عالی ملل متحد برای مهاجرین در کابل از ضرورت برنامه های بیشتر برای اسکان مجدد مهاجرین و سخنگوی آیسف درباره شرایط توسعه آن قوا در غرب افغانستان سخن گفتند. از ختم جنگ ها در فرخار هم برایتان خواهیم گفت و گزارش های دیگری که اگر با ما باشید همه را خواهید شنید. و اما مطلب نخستین. از چند است که در مورد مذاکرات حکومت با طالبان گزارش های می رسد. حکومت می خواهد طالبان بجز از عناصر عمده رهبریشان از عفو دولت برخوردار شده و به دولت رو بیاورند. در پکتیا و در واقع در لوی پکتیا که ولایات پکتیا، پکتیکا و خوست را در بر می گیرد، این حرکت از طریق مردم آنجا با تأیید دولت ادامه داشته است. در همین ارتباط همکارم احمد شبر مصاحبه با اسدالله وفا والی پکتیا داشته است. والی پکتیا در رابطه با این گزارش ها گفت:
بله، ما به تأسیس از فرمان رئیس دولت و پالیسی نیک رئیس دولت که فرمان معافی طلبای را صادر کردن، ما هم بامی به تأسیس از آن در پکتیا شورای علما و شورای ولایتی را خواسته فرمان رئیس جمهور را برش عرض کردیم و اینا به ما وعده سپردند که ما می خواهیم که طلبای لوی پکتیا را بیاریم. امو با مو اساس جرگه و ما با اونا دوام داره و با ما اطمینان داده شده که آن کریم انشاءالله و انشاءالله تماما طلبای کرام ولایت پکتیا با علمایشان با پکتیا تشریف بیارن. اغوش ما برش واضح
گفتم میتونه که با چی تعداد طالبا هستن؟
این را گفتن نمیتونیم که تعدادی که ایسایی سیش دشمانی است اینا بر ما ایسایی دادن نام زازی دوستا بر ما دادن ولی ما از ایسایی هم مذارت میخواییم تا وقتی که موضوع خوب مثبت و نتیجه خوب نیتی در وقت ما نمیتونیم که نمایشی افشار کنیم.
این برنامه تسلیمی در مدت چند روز به اجرا خواهد گذاشته شد؟
ما درست کنیم که بعد از این انشاءالله و انشاءالله تحقیق خواهد موند پیدا کرد.
حرفای والی پکتیا را در مورد برگشت احتمالی طالبان به دولت شنیدید. و اما گزارش بعدی. کمیشنر عالی ملل متحد برای مهاجرین در 4 روز گذشته در نقاط مختلف افغانستان از وضع مهاجرین برگشته به کشور و بجا شدگان داخلی دیدن کرده است. و امروز در پایان مسافرت خود در یک نشست خبری در کابل از برنامه‌های ملل متحد در رابطه با کمک به مهاجرین و بجا شدگان در افغانستان سخن گفت. برشنا نظری از این نشست خبری گزارش می‌دهد.
لورد لوبرز کمیسار عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پایان دیدار 4 روزه‌اش از افغانستان گفت که باید برنامه‌های وسیع‌تر و بهتر به هدف کمک به اسکان مجدد مهاجرین در این کشور صورت بگیرد. آقای لوبرز که روز شنبه در کابل با گروهی از خبرنگاران صحبت میکرد اظهار داشت که توجه به وضعیت بجا شدگان داخلی نیز از اولویت های کاری آنان به حساب می رود. در مورد بجا شدگان داخلی ما لازم می بینیم تا فشار خش را بر آنان که قدرت محلی را در دست دارند ادامه دهیم و باید رای حل به خاطر اعاده ملکیت ها دریافت تا مردم بتوانند به مزارع خش برگردند. آقای لوبرز که به روز 4 شنبه هفته گذشته وارد افغانستان گردیده بود، از عملیات کمک رسانی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در ولایات پروان و قندهار دیدن نموده و همچنان با شماری از اعضای کابینه جدید این کشور ملاقات نموده است. با اساس ارقامی که از سوی سازمان ملل متحد و هم از سوی دولت افغانستان منتشر گردیده، حدود 3 میلیون مهاجر عمدتاً با استفاده از کمک‌های سازمان ملل متحد به کشورشان برگشته‌اند. اما بخش اعظم مهاجرین برگشت کننده از ایران و پاکستان به دلیل عدم موجودیت امکانات و نداشتن خانه و سرپناه نتوانستند به مناطق اصلیشان برگردند. این تعداد با صدها تن از بجا شدگان داخلی که به سبب بروز خشونت‌ها در مناطقشان مجبور به فرار و اقامت در چندین شهر در این کشور گردیده اند، صف طویلی از انسان‌های محتاج به کمک را در داخل افغانستان تشکیل داده اند. کمیسار عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفت که آنان به شدت در خصوص جابجا ساختن بجا شدگان داخلی کار می‌کنند.
We are also working on the internally displaced persons. return making possible in particular for Pashtuns.
ما همچنان روی موضوع بجا شدگان داخلی و به ویژه روی امکانات بازگشت پشتون‌ها به مناطق شمال کار می‌کنیم و راه‌هایی را جستجو می‌کنیم که اگر آنان به مناطق اصلی خود برگشتن نتوانند، کمک‌های را به آنان فراهم نماییم. در این اواخر گزارشات زیاده در دست است که مقامات امنیتی ایران شماری از مهاجرین افغان را به زور از آن کشور اخراج می‌نمایند و حتی بسیاری از خانواده‌های مهاجر را زندانی می‌کنند. آقای لوبرز که به نظر می‌رسد اطلاعات کافی درباره برخورد مقامات ایرانی با مهاجرین افغان دارد، اظهار داشت که کمیساریای عالی سازمان ملل متحد تا هنوز هم از برنامه بازگشت داوطلبانه مهاجرین افغان از ایران حمایت می‌نماید. ما می‌خواهیم که این پروسه داوطلبانه باشد، نه تحمیلی. سال گذشته به اساس برنامه داوطلبانه بازگشت که موفقانه اجرا کردید، حدود 380 هزار تن مهاجر افغان از ایران به وطنشان برگشتند. برشنا نظری، شهر کابل، رادیوی آزادی.
درباره حرفهای کمیشنر عالی ملل متحد برای مهاجرین شنیدید که بر ضرورت کمک‌های بیشتر به برگشت کنندگان و بجا شدگان تأکید کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری پژواک، چند طفل اخیراً در دهنه غوری از شدت سرما و به علت نداشتن سرپناه به هلاکت رسیدند که آنان از جمله بیجا شدگان بودند. صدای ما را از رادیوی آزادی می‌شنوید. گزارش بعدی. از چند است که نیروهای بین المللی کمک به امنیت ISAF از برنامه های خود برای توسعه این نیروها در غرب افغانستان سخن گفتند. و اما سخنگوی ISAF امروز در یک نشست خبری گفت که این توسعه صرف در صورت امکان پذیر خواهد بود که آنان کمک های بیشتری را به دست بیاورند و به دست آوردن آن کمک ها مربوط به آن است که وزرای کشورهای ناتو در زمینه چه تصمیمی می گیرند. درباره این اظهارات سخنگوی ISAF، ندا فرهد، گزارشگر رادیوی آزادی، این گزارش را فرستاده است.
سخنگوی نیروهای ISAF در کابل میگوید گسترش حوزه ماموریت سربازان ISAF به غرب افغانستان وابسته به نتایج اجلاس وزرای دفاع پیمان ناتو است که قرار است در ماه آینده میلادی در ایتالیا برگزار شود. کن مکلاب سخنگوی نیروهای ISAF به رادیو آزادی گفت تا زمانی که کشورهای عضو ناتو حاضر به اعزام نیروهای نظامی به افغانستان نشوند، برنامه گسترش حوزه ماموریت سربازان ISAF به غرب افغانستان عملی نخواهد شد. اما مکلاب میگوید در صورت اعزام سربازان ISAF به غرب افغانستان، این نیروها در چارچوب برنامه‌های PRT یا تیم‌های بازسازی ولایتی ماموریت خود را اجرا خواهند کرد.
It will be an expansion with using PRTs, so similar to what we've done in the north area. So.
گسترش حوزه ماموریت ISAF به غرب افغانستان شبیه برنامه‌هایی است که در چارچوب PRT یا تیم‌های بازسازی ولایتی در شمال افغانستان انجام داده ایم. در نظر داریم یک گروه PRT به هرات و بعداً یک گروه دیگر را شاید به ولایت فراه اعزام کنیم. اما این تصمیم تا حال نهایی نشده است و ما باید منتظر نتایج اجلاس دروزه وزرای دفاع ناتو به تاریخ 9 فوریه در شهر نیس ایتالیا باشیم. سخنگوی نیروهای ISAF میگوید با آنکه کشورهای عضو ناتو تا حال درباره اعزام سربازان جدید به غرب افغانستان ابراز نظر نکردند، اما جنرال جیمز جونز، فرمانده عمومی نیروهای چندین ملیتی تحت رهبری ناتو، اخیراً گفته است اطمینان دارد کشورهای عضو ناتو به اعزام سربازان جدید به غرب افغانستان موافقت خواهند کرد. اعزام سربازان ISAF به غرب افغانستان به عنوان بخشی از برنامه‌های ناتو در توافقات بن، دومین مرحله گسترش این نیروها در افغانستان خواهد بود. حدوداً یک سال پس از ورود سربازان ISAF به کابل، شماری از این نیروها در چارچوب برنامه‌های PRT به شمال افغانستان اعزام شدند. و سخنگوی نیروهای ISAF می‌گوید به دنبال گسترش حوزه ماموریت این نیروها به غرب افغانستان، سربازان ISAF در مراحل بعدی به ولایات جنوبی و شرقی این کشور اعزام خواهند شد. با آنکه اعزام سربازان ISAF به غرب افغانستان هنوز نهایی نشده است، اما در صورت عملی شدن این برنامه، شمار سربازان ISAF در این کشور با ورود نیروهای جدید افزایش خواهد یافت. در حال حاضر حدود 8000 سرباز در چارچوب نیروهای ISAF سرگرم اجرای ماموریت‌های نظامی و بازسازی در کابل و نقاط شمالی این کشور هستند. ندا فرهد، رادیوی آزادی، کابل.
درباره شرایط گسترش نیروهای آیسف بر غرب افغانستان و احتمالاً جنوب و شرق کشور شنیدید. حضور آیسف در شمال افغانستان در قندوز و بدخشان و بلخ تا حد محسوس است. اما مسلماً امنیت همه مناطق با دوش آنها نیست. در یک ولایت دیگر در شمال افغانستان، در ولایت تخار و مشخصاً در ولسوالی فرخار، در چند روز گذشته جنگ‌های بین قماندان‌ها ادامه داشته است. در برنامه‌های قبلی امروز درباره آن برخوردها شنیدید و اینک خبرنگار رادیوی آزادی دیان احمدی از پایان آن جنگ‌ها و درباره علل آن گزارش می‌دهد.
درگیری‌های شدیدی که دو روز پیهم در دره خرماغ ولسوالی فرخار ولایت تخار ادامه داشت، 3 کشته و 1 نفر زخمی از خود به جا گذاشته و همچنان 8 منزل مسکونی اهالی در این محل تخریب و از بین رفته است. پاسوال محمد اکرم بیگزاد، قماندان امنیه تخار، میگوید این درگیری‌ها با اساس خصومت‌های شخصی قماندان عبدالاول و قماندان عبدالقهار، دو فرماندهی وابسته به قلو اردی نمبر 6 قندوز می باشد که چند پیش برادر قماندان عبدالقهار توسط افراد مسلح قماندان عبدالاول و پسر قماندان عبدالاول به وسیله افراد تفنگ به دست قماندان عبدالقهار به قتل رسیده بود. این در حال است که عبدالواحد، یکی از سرگروپ‌های قماندان عبدالقهار، می گوید که عامل اصلی این جنگ‌ها اختلافات شدید میان قماندان عبدالقهار و قماندان عبدالعالی، قماندان امنی ولسوالی فرخار، بوده که شخص عبدالقهار از سوی قماندان امنی فرخار زندانی و شکنجه گردیده بود. و خلاف انتظار، افراد قماندان عبدالاول با سلاح سبک و سنگین از سوی قماندان عبدالعالی، قماندان امنی ولسوالی فرخار، مسئله ساخته می شود که در نتیجه جنگ‌های شدیدی ثقیله میان این افراد مسلح دو فرماندهی آغاز می‌گردد.
امیر که روی همه مشکلی که داشت، قدمی ما مردم که درگیشی رو قماندان خار از جا از زندان برآمد رفت، روی همه دلیل همه سلا را پس که جنجا شد و این مردم انتقال داد، برادر خار که پشته شد همه سلا را انتقال داد رفت.
در این حال قماندان عبدالاول که خود را قماندان محافظت شخصی جنرال محمد داود در قول اردوی نمبر 6 قندوز معرفی نمود، ادعاهای مخالفینش را در مورد به اختیار گذاشتن سلاح‌های سبک و سنگین از سوی قماندان امنیه فرخار رد می نماید.
اینا یک ادعایی که همونجا بود، ما با از اینکه این مسئله شده زدی سوس ما خریداری کردیم، از هر خریدی ما گفتیم که ما راضی کنم اون بیخیلی این سوای سفره ای که شما خریداری کردیم پولی از این از کلا دریافت کردیم از مال بونه، مال بونه فروختیم بیچاره شدیم خریداری.
در این میان قماندان عبدالقهار می گوید که تمام سلاح‌های سبک و سنگین خود را 2 سال قبل جمع‌آوری نموده و در قماندانی امنیه ولسوالی فرخار دیپو نموده بود. اینکه چرا و چگونه سلاح‌های ثقیل و خفیف وی دوباره به محل درگیری فرستاده می شود سوال برانگیز است.
آدمی سلاح است که دوست از دلو در منطقه است، هر ما خیر می شود می دانم مردم سلاح از ما مردم است.
این در حال است که قماندان امنیه تخار از خاموشی درگیری‌های دوشبانه روزی در ولسوالی فرخار و گرفتاری قماندانان جنگجو با 2 نفر افراد مسلح آنان سخن میگوید.
2 نفر قماندان و کسای نفرهای مهمشان بسکیر شد، که از جمله قماندان عبدالقهار و قماندان عبدالاول است. تصمیم داریم که حیات بعدی بره و اوجا متوقی سلاح و مهماتی که در اوجا است و سلاح و مهمات و افرادی که میشدن اونا را هم به دست بیاریم و به پنجه قانون بسپاریم.
شنونده عزیز رادیوی آزادی، اگر برنامه مورد علاقه تان را شنیده نتوانستید، تشویش نکنید. شما می توانید برنامه های ما را روی صفحه اینترنت نیز بخونید. آدرس ما www.azadiradio.org. بار دیگر www.azadiradio.org.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. مقامات امنیتی پاکستان که نخواستند نامهایشان افشا شود گفتند که از 15 تا 17 نفر از ملیشه‌های مظنون را در منطقه قبایلی میرانشاه در آن کشور در نزدیکی سرحد با افغانستان دستگیر کردند. همچنین در اثر آتشباری عساکر پاکستانی در میرانشاه دو غیر نظامی زخمی شدند. فشرده آنچرا خبرگزاری اسوسییتد پرس در این زمینه گزارش داده، همکارم قادر حبیب برایتان میگوید.
به گفته مقامات نظامی، عساکر اردوی پاکستان روز شنبه در جریان یک عملیات در منطقه قبایلی شمال غربی آن کشور 17 ملیشیای مظنون را دستگیر کردند. یک مقام مسئول اداره استخبارات به شرط اینکه اسمش افشا نشود گفت این عملیات در غرب میرانشاه در قریه الوارمندی در نزدیک سرحد با افغانستان انجام شد. او گفت در حدود 8 هلیکوپتر عساکر را به این قریه انتقال داد که بر منزلی که ملیشه‌ها مخفی بودند یورش بردند. یک مسئول اردو در شهر پشاور پاکستان که هم تقاضا کرده اسمش افشا نشود به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت در قدم نخست درگیری میان عساکر و ملیشه‌های مظنون به وقوع پیوست که دستگیری آنها را به دنبال داشت. وی از تلفات در اثر این درگیری معلومات نداد. این مسئول اردو گفت 15 نفر در این عملیات دستگیر شدند. به گفته اسوسییتد پرس در حال حاضر در مورد هویت این افراد و ارتباط آنها با کدام گروه خاص معلومات داده نشده است. مقامات امنیتی پاکستان گفتند صدها نفر از ملیشیه‌های خارجی که عرب تبار و ادبای کشورهای آسیای میانه اند در مناطق وزیرستان شمالی و جنوبی مخفی می باشند. به گفته مقامات استخباراتی پاکستان در میرانشاه در دو حادثه جداگانه آتشباری دو غیر نظامی زخم برداشتند. مقامات همچنان می گویند عساکر زمان بالای دو موتر آتش گشودند که در پوسته تلاشی توقف ننمودند. البته این دو حادثه همزمان با عملیات در الوارمندی رخ داده است.
از دستگیری تعداد از ملیشه هایی که گمان می رود از افراطیان مذهبی باشند شنیدید. در این اواخر تعدادی از افراطیان در کشورهای اروپایی هم دستگیر شدند. نشریه جنس درباره سابقه مهاجرت این عده به کشورهای اروپایی مطلبی داشته است. همکارم عبدالغفور متین با اتکا به آن مطلب مصاحبه های هم داشته است با درباره این که تأثیر این دستگیری ها بر افغانهای باشنده در آن کشورها چگونه بوده است.
در اروپا اخیراً یک تعداد زیاد مهاجرین به اتهام دست داشتن در حملات تروریستی از طرف مقامات امنیتی بازداشت شدند. بازداشت شدگان از کشورهای شمال افریقا بوده و اکثراً اعضای گروه‌های مخالف و ناراضی که اسلامی می باشند که در سالهای 1980 و 1990 میلادی ناشی از رژیم‌های استبدادی در کشورهایشان به وجود آمدند. نشریه جنس انتلیجنس ریویو می نویسد. ریشه ظهور این گروه‌های مخالف را می توان در انقلاب اسلامی سال 1979 ایران جستجو کرد. زیرا این تجربه ایران بود که کشورهای عربستان سعودی و دیگر کشورهای خلیج را تشویق نمود تا کشورهای سنی مذهب شمال افریقا را بر ضد انقلاب شیعه های ایران برانگیزند. این در حقیقت پول عربستان سعودی و دیگر کشورهای شاهی خلیج بود که منابع تمویل را برای فعالین مذهبی در شمال افریقا و حتی در اروپا تشکیل می‌داد. نشریه جنس انتلیجنس ریویو اضافه می‌کند جهاد افغانستان نیز نقش عمده را در توسعه و گسترش افرادگرایی در میان مردمان شمال افریقا ایفا کرده است. هزاران نفر از شمال افریقا به افغانستان سرازیر شدند و در جهاد علیه کمونیست ها سهم گرفتند. جهادی که هم از طرف کشورهای خلیج و هم از طرف ایالات متحده آمریکا با خوشی تمویل شد. آنهایی که در جهاد اشتراک کرده بودند ارزش ها و فرهنگ های غربی را نیز رد کردند. اما به علت مصلحت تاکتیکی هم موقتاً با غرب کار کردند. به گزارش یک نظامی سابق بیشترین تعداد از کشورهای الجزایر و مصر بودند که در جهاد افغانستان اشتراک نمودند. به گفته همین افسر نظامی برای عربها جهاد افغانستان شباهت به یک پوهنتون داشت که یک آیدیالوژی جدید و یک طرز تفکر جدید را معرفی نمود. مکتب جهاد و مقاومت. نشریه اضافه میکند که نشاط جهاد افغانستان برای آنها دیرپای نبود و آنها نمیتوانستند در برابر قوای امنیتی مجهز کشورهایشان مقاومت کنند. بناهن مجبورن رای فرار اختیار کردند و به غرب آمدند. این است که در غرب درد سرهای را ایجاد کردند. از آقای دیانی که رئیس یک نهاد فرهنگی و کلتوری به نام ملتی کلچرل سوسایتی در شهر فرانکفورت آلمان است سوال شد. تأثیر فعالیت‌های بنیادگران اسلامی را در اروپا بالای افغانا چگونه ارزیابی می‌کند؟ وی گفت:
تابال ما اینطور مشکلات را نمی‌بینیم. واضح است که یک ترس و وهم میباشه همیشه وقتی که یک عمل تروریستی یک جای میشه و باز هم متاسفانه نام یک مسلمان دو گرفته میشه که این کار کرده. اما مشخصا به افغانا چون من قبلا هم اشاره کردم که این محصول از لابراتوار افغانستان بوده که ملت افغانستان او را تکفیر نکرده بوده.
نشریه در ادامه می نویسد رژیم های طرفدار غرب مانند تونس، مصر و مراکش اتباعشان را زیر عنوان انجام دادن کمک‌های بشری به افغانستان فرستادند و خوش بودند که آنها زیر این نام در جهاد اشتراک می‌کنند. مقامات حکومت مصر حتی زندانیان افراطی را از زندان آزاد کردند و از آنها تعهد گرفتند تا در جهاد افغانستان اشتراک کنند. رادیوی آزادی از صدیق الله فدایی مشهور به مولانا مصطفی که یک عالم دینی است و از مدت‌ها در آلمان زندگی دارد پرسید که وی راجع به گروه‌های تروریستی در غرب چه فکر می‌کند. وی در جواب چنین گفت:
ای تا که تا اندازه ای که ما هم از مطبوعات غربی می‌شنویم واقعاً هم حلقه‌های به اصطلاح بنیادگرا در اروپا و در کشورهای غربی فعالیت های خود زیادتر ساختن، ولیکن یه هم تا به اندازه زیاد که هست یک عکس‌العمل رادیکالیتیت طرف مقابل هم هست.
از آقای فدایی به حیث یک عالم دینی همچنان پرسیده شد این گونه اعمال را از نظر دین اسلام چی گونه ارزیابی می نماید؟ آیا اسلام اجازه می دهد به اعمال تروریستی دست زد؟ وی در جواب گفت:
من گفتم که گروه هایی که هستن که خود را اسلامی می نامند نمی فهم تا به چه اندازه از مذهب و از بودن اینها سرچشمه می گیره، چون اسلام میگه که شما هیچ وقت تجاوز نکنی کسی را که با شما در حرب یا جنگ وجود نداره، مردمای بیگناه، اطفال، زن. اصلا اسلام من حیث دین با بنیادگرایی و فندامنتالیزم هیچ دلچسپی و علاقه نداره، چون اسلام دینی وسط است و خداوند در قرآن کریم میفرماید شما امت وسط هستید لتکونوا شهداء علی الناس، در سیپاره دوم. اسلام یک امت متوسط و معتدل و در مقوله که در کتاب های دینی است که خیر الامور اوسطها، بهترین را که است که رای اعتدال و رای وسط است، به مو اساس که است که اسلام به تعادل و به اعتدال و به چیز مردم رهبری میکنه.
یکی از علمای دینی افغانی بود که در ارتباط با دستگیری تعدادی از افراطیان مذهبی در اروپا نظرش را درباره عملیات افراط‌گرایانه تندروان ابراز داشت. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. شنونده عزیز، گزارشی داشتیم درباره تغییر مجوز در تشکیلات شاروالی کابل که بر اساس آن شمار نواحی شهر کابل از 18 به 22 افزایش خواهد یافت. به خاطر کمبود وقت متاسفانه ناگزیریم نشر گزارش مربوط را برای برنامه‌های فردای رادیوی آزادی بگذاریم. برنامه‌های رادیوی آزادی فردا ساعت 7 صبح برای 12 ساعت آغاز می‌یابد. به لحظات اخیر برنامه‌های امروز رادیوی آزادی رسیدیم. لحظات بعد ساعت 7 بعد از ظهر نشرات وی او ای آشنا رادیو آغاز می شود. تا فردا ساعت 7 صبح با وقت افغانستان از شما اجازه می خواهیم. خداوند بزرگ نگهدارتان.